بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ما توفیق داشتیم در اولین جلسه این مجلس موضوع بحث رو در واقع عنوان کرده باشیم که بحث شفاعت بود، و بعد از دوستان خواستیم که در موضوع شفاعت اگر سوالی، ابهامی، شبهه‌ای هست که لازم میدونن به اون پرداخته بشه مرحمت بکنن. خب گاهی وقتی که بحث شبهه میاد، خب افراد ممکنه شبهات دیگر هم به ذهنشون بیاد، مثل همین مرقومی که به من مرحمت کردن دادن که مطالبی رو نوشتن به عنوان شبهه، که مثلا بچه ها خیلی با این شبهات درگیرن، بچه های نوجوانان و جوانان. به من اجازه بدید که من مجاز باشم که همه این شبهات رو اینجا نخونم و در صدد پاسخش نباشم، ولی از باب اینکه شما یک انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام اجمالاً با یه روشی هم آشنا بشین، من امشب بعضی از این مطالبی که اینجا هست رو میخونم خدمتتون، بعد میریم بحث خودمون رو مرور میکنیم از اون چهار ساحتی که گفتیم شبهه یا سوال مطرح میشه، بعد انشالله ادامه بدیم. مرقوم فرمودن که این قبیل سوالات توسط شاگردان حالا تو مدرسه هر جای دیگه زیاد مطرح میشه. اگر کریستوف کولوم آمریکا را کشف نمی‌کرد، خدای ابراهیم و موسی طی حالا 7000 سال تمدن سرخپوستان آنها را رها کرد و به این قاره راه نیافت. من از سوالشون اینو میفهمم، ادامه اینی که در شرق دور تا کره و ژاپن هم خبری از ادیان ابراهیمی نیست، قطب شمال و جنوب و آلاسکا و سیبری هم خبری نیست، پیامبری ظهور نکرده، چرا هدایت رو همه زمین به غیر از خاورمیانه خدا دریغ کرده است؟ این وقتی چنین سوالی ازتون میپرسن، شما بلافاصله نباید جواب بدین، باید بگید که شما همه پیغمبران رو و همه کره زمین رو در طول این سالیانی که شما نوشین 7000 سال، مثل که همه اینا رو دارین به ریز. ببینید، این که معلومه اصلا دلیل نداره. الان از شما بگن اسم پیغمبرای الهی رو بشمرید، 313 تا ما رسول داریم، 124 تا نبی داریم. اگر گفت عددش این نیست، خب میگیم خب عددش این نیست، پس هر دو نمیدونیم عددش چیه. اون عددی که تو روایت آمده اینه، اون فرمایشی که تو روایت آمده اینه که نبی پشت نبی. حالا عددش رو تو نمیدونی، من هم نمیدونم، اب نداره. من سوالم اینه، اسم چند تا پیغمبر رو بلدی؟ آخه یه جوری ما حرف میزنیم انگار همه کره زمین رو اسکن کردیم، تو همه دورانها همه انبیا لیستشون مثل دفترچه تلفن پیش ماست، داریم نقطه گذاری میکنیم و کشف میکنیم. این سوال چون مبتنیست بر یک اطلاعی، مبتنیست بر یک گزارشی که اون گزارش اصلا تایید نشده، اصلا معلوم نیست کجا آمده، لذا اصلا نباید ما هر چیز رو پاسخ بدیم. اگه ما باید هر چیز رو پاسخ بدیم، اگه یه نفر به شما گفت چرا خدا موجوداتی که خلق کرده یا خزندن یا چرندن یا نمیدونم پرندن یا ماهیان یا فلان و فلان، خب شما میگه همه عالم رو بررسی کردیم. نه، این سوالو چون من خیلی شنیدم، مکررم خدمت بعضی از دوستان پاسخ دادیم، این سوال اصلا مبنا نداره. چیزی هم که مبنا داره که من مجبور نیستم جواب بدم، چون اصلا معلوم نیست درسته یا غلط. شما میدانید انبیاء الهی، انبیا رو عرض میکنن نه رسولان، اصلا ادعا نداشتن. نبی اون فرستاده الهی است که ادعای پیغمبری نمی کند، چون دین جدیدی نیاورده است، دینی نیاورده و از مردم اطاعت این که من از سوی خدا چیزی آوردم و نداره. ما در بنی اسرائیل داریم دیگه، در یه مقطع زمانی کلی نبی بودن، بلا تشبیه، نبی مثل این میمونه، یه نفر تو خانواده شما، بزرگ خانواده شما، پدر بزرگتون به همه اطرافیان و خیشان تذکر میده بچه ها نمازتون رو درست بخونید، نجس پاکی رو رعایت بکنید، حلال حرام رو رعایت بکنید. مثال دارم میگم، انبیا یعنی این. افرادی که معصوم بودن، پاک بودن، به تایید الهی خودشون شریعتی داشتن، به وحی الهی مردمو به توحید می‌خواندن. حالا تو کره بوده نبوده، تو ژاپن بوده نبوده، من چه میدونم تو سیبری بوده نبوده، حالا گیرم که نبوده، مگه فرستادن پیغمبر بر خدا واجبه؟ امر بر ما مشتبه شده. مثل این که میگم خدایا چرا موضوع فقط اونجا فرستادی، حالا ما بعد اونجا وارد کنیم، خب اینجا میذاشتی، انگار ما طلب داریم از خدا. اشتباه شما تو بحث نبوت اینه. خدا تو قرآن میگه لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت نها. ما شما میگی بر خدا واجبه، کی گفته واجبه؟ کی گفته واجبه؟ نکته سوم، هدایت خدای متعال مربوط به عقله. شما پیامبران رو به عقلتون میشناسید، به عقل. روز قیامت خدا همه انسانها رو میتونه اونجا نگه داره، بگه اون چی که عقلت گفت چرا عمل نکردی؟ ببخشین اصلا همه ادیان رو بذارین کنار، رو کره زمین آدما نمیفهمن نباید کسی رو بکشن، نمیفهمن نباید مال کسی رو غصب کنن، که همه میفهمن، که هر عقلی اینو تشخیص میده. نظام هایی که دینی نیست و بشریه مگه نظام قضا و جزا ندارن؟ هم قضا و قضاوت که چه کاری باید انجام بشه چه کاری نباید انجام بشه حکم عقله، هم جالبه جزایی که میذارن کار عقله. عقلی نیستا جزای، کار عقله. خب خودم همین کارو میکنه. خب حالا خدا یه گروهی رو نمیخواد براشون پیغمبر بفرونید، میگه به همون عقلتون عمل کنید و روز قیامت هم به عقلتون شما رو ما ازتون سوال میکنه، میگه اشکال داره؟ بنابراین ببینید سوال غیر از این که بی مبناست، یه فرضهای پیشین رو تو ذهن برای خودش حک کرده. خب بعدم ناراحته. بعدم یه سوال دوستانه از هر کسی که این سوال رو ازتون کرد، یه سوال ریز دوستانه ازش بپرسید. چشم ازش بپرسید که ببین حالا کاری نداریم کره و سیبری و اینا رو ولش کن، کره و ژاپن و سیبری و فلان، تو که پیغمبر داری، تو خودت عمل میکنی یا نمیکنی؟ تو چرا مشکل داری؟ تو چرا بیدینی میکنی؟ ولی به هر صورت من جواب کوتاه خدمتتون عرض کردم، برای اینکه روش انشالله آشنا بشین. ما قرار نیست پاسخ هر ادعایی رو بدیم، ما قراره سند رو ببینیم، راجب سند گفتگو کنیم، راجب ادعایی که گفتگو نمی کنیم که. بعد مرحوم فرمودن که دینی که قرار بود از قتل و تجاوز و جنگ جلوگیری کند چنین نکرد. خب این جمله معلومه غلطه، دین که این کارو نمی کنه که. مگه دین این کارو میکنه؟ دین مگه میاد مردم مجبور میکنه مثل ربات مثلا کاری نکنن؟ مگه مراکز دیگری که تو دنیا قانون گذاری میکنن و مسائل تربیتی دارن، مگه اونا مانع شدن از قتل و جنایت و جرم؟ این که وظیفه دین و قانون و تربیت که وظیفش این نیست که. دینی که قرار بود از قتل و تجاوز و جنگ جلوگیری کنن چنین نکرد. خودشون قرار نبود چنین کاری بکنه، و اگرم چنین نشد مال دین نیست، مال مردمه. مثل که یه نفر یه بچه‌ای ببرنش بیمارستان، میگن زخم معده گرفته، در حالت گرسنگی نوشابه میخوره، به پدرش میگن آقا تو نگفتی به این نخوره؟ میگه چرا گفتی؟ میگه مانعش نشدیم. میگه چرا؟ ما اصلا نوشابه نمیخریدیم. میگه وقتی فهمیدی نوشابه میخره جیب خرجش قد نکردیم. میگه چرا قد کردیم؟ میگه بعد چه جوری میخورد؟ میگه من چه میدونم، همسایه رفیقش مدرسه. میگه من چقدر مگه توان دارم؟ اونجا پدر رو ملامت نمی کنن. بعد جالب قرآن که اینو قشنگ میگه، که میگه این همه ما پیغمبر فرستادیم، قرآن فرستادیم و قلیلن عبادی از شکور. این که کشف جدیدی نیست که، به ربطی به دین نداره. مغالطه ها رو میبینید. مردم دنیای غرب با قانون دانش به سوی سعادت در حرکتند. جمله ها رو ببینید. خب میشه این فیلم برداری کنیم به سوی سعادت در حرکتن، اسلوموشن نشون بدن ما یاد بگیریم؟ واقعا غرب به سوی سعادت در حرکته؟ اونم با دانش و قانون؟ کسی بدش نمیاد. ببینید اینا جملاتیه که طرف پشت هم میخواد بگه، وقت شما رو هم عصبی میکنه، مضطرب میکنه. بپرسید میشه لطفاً دلیل این که مردم دنیای غرب با قانون و دانش به سوی سعادت در حرکتن، میشه اینو برای ما توضیح بدی؟ از کجا آوردی؟ سوریه رو کیا نابود کردن؟ مردم دنیای غرب دیگه. عراق رو کیا نابود کردن؟ لبنان و ایران و جنگایی که اینجا شد. ببخشید مگه این بمبای شیمیایی و مردم دنیای غرب برای ما نفرستادن؟ مگه شیمیای ما رو این مجروحای شیمیایی ما میفرستادنشون آلمان زمان جنگ برای اینکه مداوا شن؟ چون اون که شیمیایی زده خودش داروشو داره دیگه. بعد اونا گزارش میدادن به کارخونه که شیمیایی رو ساخته، میگفتن اینشو کم کن اینشو زیاد کن. اینا حیوانن یا انسانن؟ بمب اتمو کی ساخته که در حال حرکت به سوی سعادت؟ مواد مخدر جدید صنعتی کی ساخته؟ مواد این شیمیایی و روانگردانو کی ساخته که اینا در حال اصلا انگار احساس میکنن همه دارن به سوی سعادت یه پارچم دارن میرن؟ دلایل علمی زلزله و سیل و طوفان و این را یافتن. خب قربونتون اگه یافتن، خب یه فکری بکنن این کرونا رو. ما که بخیل نیستیم، اینه که دلایل علمیشو یافتن. آخه طرف هر اتفاقی میافتاد میگفت من اینو میدونستم. بهش گفتن آقا یه دونه اونایی که میدونه زودتر بگو. حالا علم داره کشف میکنه چی شد اینجوری شد. خب خیلی ممنون، میشه خواهش کنیم ولی یه کاری کنی نشه؟ آقا کشف کردن، آخه شوخی میکنی؟ شما داری راه میری سرت میخوره به مثلا ستون نمیبینی، میخوره به شاخه درخت، چشمت آسیب میبینی، میگه من دلیلشو کشف کردم، این شاخه زده بود بیرون. میگه خب حالا چی؟ ببخشید فکر کردن من به دوستان جوان میگم، دوستان جوان ببین، آدمی که قرآن میخونه این آدم هیچ متزلزل نمیشه، ممکنه برایش سوال ایجاد شه ولی به زانو در نمیاد. کسی که امام زمان داره که اینجوری از میدون به در نمیره که. اینو چیه؟ این بزرگواری که اینو نوشته قطعا استادی بوده، معلمی بوده. من میدانم درد دلشو نوشته، من میدانم حکایت دانشجو و شاگرداشو نوشته، من اینو میدانم. عرضبنده به مخاطب عرضبنده کسی که اینو مرقوم کرده نیست. نه من مخصوصا با این لحن میگم، شما ببینید شبهه رو، حد شبهه رو ببینید چگونه است. این که در قرآن و دیگر کتب ابراهیمی میگویند خشم خدا بلا می آفریند و رضایتش نعمت، دلیل علمی ندارد و افسانه کودکانه است. خب اولا خشم خدا کی گفته بلا می آفریند؟ تو کدوم کتاب الهی تحریف نشده این هست؟ مال تو قرآن ما که میگه ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، خدا با شما کاری نداره. اون خشم خدایان، اون خدایانی که اونا دارن خشم میکنه، خدا میگه هر چی به شما میخوره دستاورد خودتونه. ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، خدا چی کار است؟ و یعفو عن کثیر، داره خیلیش هم میبخشه. بنده که اینجا نشستم اگه بخوام به خاطر گناه و کاری که کردم عقوبت بشم، به تعبیر قرآن کریم اگر خدای متعال اخذ بگیرد مردم روی زمین رو به خاطر گناهی که کردن، بر روی زمین جنبنده نمیماند. تعارف نداره. آیه قرآن بخونید، این مال کدوم دینیه؟ قرآن داره میگه علی الدوام خدا میبخشه، ما خرابکاری میکنیم، وقت ظهر الفساد و فی البر به ما کسبت ایدن است. شما میدانید بخشش گناه یعنی چی دیگه؟ ذنب یعنی عمل زشتی که تبعات دارد. خدا وقتی که غافر الذنب یعنی یه کاری میکنه تبعات بد عمل من به میره، یعنی هی علت دوام خدا داره پاک میکنه عالم رو، پاک میکنه، پاک میکنه، پاک میکنه. این خدای قرآنه. حالا این خشم خدا و این چیزا اینا رو نمیدونم کی آورده. بعد دلیل علمی ندارد. خب نداشته باشد، مگه علم چیه که بخواد حتما یه سی دلیل علمی داشته باشد؟ شما کل علمو بگردید، اگه تونست یه جمله علم بگی که این حرفی که من میزنم مطابق واقعه، بپرسید. بنده رشتم این بودی که دارم میپرسم. شما بریم ببینید نور حقیقتش چیه، ببینید تو فیزیک چی میگن. برای شما راجع به حقیقت نور حرف میزنن یا میگن نه سه تا نظریه است و نظریه چهارم اومده؟ راجع به زمان، راجع به جاذبه، همش تئوریه دیگه، همش تئوری و فرضیه است. چیزی که بر تئوری و فرضیه سواره، من چیزهای دیگر رو با این محک بزنم؟ خوب دقت کنید جوانان، علم در جای خودش بسیار خوب و پرکار بود، ولی اگر جای خودش حرکت کنه ادعا به خودش که ادعا نمی کنه، یه قول ازش درست کنی یه بت، خودش خودش رو زمین میزنه. شما هرم علم رو خوندین، این سطح پایین علم همش فرضیه است، نظریه است، تئوریه. اصلا اینا افتخار میکنن علم پویاست. چرا؟ چون دانشمندان بعدی میتونن بیشتر تحقیق کنن، تئوریای قبلی رو چکار کنن؟ تصحیح کنن. خب این همه رو جلس دیگه، خب نداشته باشد دلیل علمی. و بعد افسانه کودکانه است دیگه، این دیگه معلومه سخن علمی نیست دیگه، چون آدم بگه چیزی نسبت افسانه بده بعدم بگه کودکانه است، خب لابد این یه ادعای بزرگواران است که این افسانه کودکانه است. جهان در 6 روز به وجود نیامده، بلکه میلیاردها سال در هزاران مرحله پدید آمده است. خیلی ممنون کسی که جهان رو در جریان بودن از اون اول تا حالا و این چند میلیاردها سال رو احتمالاً یه فیلمی داره خونه‌شون می‌بینه. خیلی عجیبه. یه بار ما راجع به نظریه داروین یه جایی صحبت می‌کردیم، من گفتم خود شما داری میگی نظریه داروین، چه اصراری داری بگی این درسته؟ باز خدمت بعضی از عزیزان من اینو گفته بودم، اتفاقی اون 20 و چند سال پیش اتفاقی پای تلویزیون نشسته بودم، برنامه کودک داشت پخش میکرد، بچه ما نشسته بود، یه تیکه من دیدم برنامه کودک، جناب خوک آمد دم برکه آب بخوره، تمساح اومد چه کارش کن؟ اینا رو داشت نشون میداد با تصویر و با چیز این صدا گذاری کرد، تمساح اومد خوکه رو بگیره نشون، دماغش رو گرفت، تمساح بکش خوکه بکش، تمساح بکش خوکه بکش، و این چنین فیل درست شد چش اومد. یعنی انگار به خدا فشار میاد، یه دونه خوک خلق کنی یه دونه فیل، خدا ببخشا میگه ما یه دونه خلق میکنیم دیگه این میخوره به در دیوار، شکلاش عوض میشه فلان. حالا بفرضم این باشه، مشکلی نداره که. نه من سوالم اینه، این نظریه رو که اینقدر دفاع میکنن کی اینو دیده؟ وقتی میدونین چجوری حرف میزنم ببخشید، هزاران سال یه جوری میکنن که آدم بگه بهش فشار بیاد، وا دیروز تو خبر نداری، هزاران سال کجا دیدی؟ جناب داروین چند سال عمر کرده؟ اقلا باید مثلا 2-3 میلیارد و 8 روز اقلا عمر کرده باشه بتونه بگه. بابا همه میگن نظریه است، همه میگن نظریه است. بعد جهان در 6 روز خلق شده، ببخشید من خبر ندارم، هیچ کی خبر نداره، این اصلا سوال علمی نیست. اگه کسی به قرآن معتقده میره میخونه میگه 6 روز، اگه به قرآن معتقد نیست نمیدانه چند روز تموم شد، نمیدانه چند روز دیگه، ما سر 6 روز که دعوا نداریم که. اما اگه خواستی قرآن بخونی ببینی چه گفته، اون قرآن میخونی. خب من بذارید تو همینجا این سوالات رو نگه دارم، ممنون از بزرگواری که این سوالا رو مرحمت فرمودن، منتها فقط لطف کنید راجب شفاعت در واقع مرقوم بفرمایید، نمیزن به همین باشن ولی خودمون شفاعت اینا مطلب. بله خب مرقوم فرمودن که ما خیراتی که انجام میدیم قید نمیزنیم و به همه این خیرات رو میبخشیم، مثلا یک کار خیری میکنیم، ولی شفاعت اینطوری نیست. ما ادعا میکنیم شفاعت شامل آل شیعیان است و گریه کنندگان بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این یه اشکال. ببینید اولا شما اگه خیرات میکنید قید نمیکنید، معلوم نیست شما دارین درست عمل میکنید و خدا اگه شفاعت رو میذاره اینجوری غلط، اولا معلوم بشه، چون شما میگی ما این کار رو میکنیم انگار مثلا ما محور خلقتیم، خدای خودتو با ما تنظیم کن، خب این که نیست خدا وکیلی. ولی خب میشه اون خیراتی که شما زحمت میکشین به من بدین، من میخوام این خیراتو برم به 5 تا داعشی جنایتکار و 6 تا اسرائیلی خونخوار، میخوام بدم خیرات شما رو، شما میدین؟ اگه بدین خب من در شما تعجب میکنم، اگه ندین میگم این چه مرغومی بود که شما نوشتی. هیچ کس دوست نداره مالش رو یه جنایتکار بخوره. ببینید ما الان خیرات میدیم نمیدونیم دست کی میرسه، قبوله؟ ولی میدیم به یه آدم مطمئن، میگه من اینو میبرم به فقرا میرسونم. الان یه نفر در خونه شما زنگ بزنه میگه آقا محرم شما روزه داشتین سالای پیش، شما میگید بله، امسال هم دارید؟ میگه نه. میگه پولشو چیکار کردین؟ میگه گذاشتیم میخوام خیرات بدیم. میگه بده من 10 تا جنایتکار تو مافیا دارم، اینو بده من میخوام خیرات واسه اونا بدم بخورم. برام این نوشته شما میدین؟ نمیکنین این کارو، نمیکنین. البته ما شفاعت رو نمیگیم فقط شامل حال شیعیان نیست که اونم ما هستیم، ما هم چی سخنی نگفتیم، هنوز شفاعت رو ما باز نکردیم ببینیم شامل حال کیه. ادعای ما این نیست و ما هم نیفتادیم وسط بگیم ما شفاعت میشویم دیگران، نه. نه ما از شفاعت خودمون مطمئنیم و نه مانع شفاعت دیگران میشیم. تازه تو نماز میگیم و تقبل شفاعته و ارفع درجته، نه شفاعته و فی امته و ارفع درجته. لذا نه شفاعت اینطوری نیست که ما بخوام بخل ببرزیم. حالا انشالله شفاعت پروندهش که باز بشه انشالله متوجه میشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون، دیشب ما گفتیم که اگر شبهه‌ای تو فضای دینی مطرح شد یا این شبهه رو عباراتی که براش به کار میبرن در ساحت عقل یا در آیات قرآن یا در روایات یا در این حرفهاییست که تو شبکه‌های اجتماعی نقل میشه، این اونو گفته، اون اینی نوشته، این مثلا نظرش این بوده، بنده جسارتاً عرض کردم با ساعت چهارم کاری نداریم. علتش هم اینه، من اگه با شما دارم حرف میزنم حرف خودمو میزنم و سوال شما رو پاسخ میدم. اگر یه کسی اومد راجع به شفاعت مثل این نوشته ای که مثلا نوشت آقا فقط ما میریم بهش و شامل شفاعتیم، شما نمیتونید حرف او که ایراد داره رو به من منتقل کنید بگید تو اعتقادت اینه. من میگم اعتقاد من این نیست. بله من میتوانم سخن او رو هم بشنوم و جواب بدهم، میتوانم جواب ندهم. لذا اگر بخوان وارد ساعت چهارم بشین تکون نمیخورین، چون انقدر تشتت آرا و حرفای متفرقه هست، من صبح تا شب باید برم یه ماله دستم بگیرم این برا درست کنم، اون برا درست کنم، اونجا داری میریزه، اونجا ترک خورده، فایده نداره. شروع کردیم از ساعت اول. قرار شد بزرگواران برای خودشون بنویسند که اعتقادشون به شفاعت چیه. اگر ننوشتید امشب بنویسید و این اعتقاد رو هرچی جلو میرین تصحیح کنید، شفاف کنید. چون یکی از آداب اینه که آدم خدمت امام زمان علیه السلام عرضه بداره آقا من اعتقادم راجع به شفاعت اینه، درسته آقا؟ امام زمان میبیند، میشنود، او هم بلد جوابتو بده، تو نگران نباش. یه کاری میکنه، او یه جوری به تو میرسونه. به امام زمانت نمیخواد یاد بدی که چیکار کنه، درسته؟ پس ما انشالله راجع به شفاعت خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میداریم عقایدمون، هر کس برای خودش. دیشب دانستیم به لحاظ عقلی اینکه یک نفری زحمت بسیار بکشد بیش از نیاز خودش و اینو در اختیار دیگران بگذارد، این نه کار بدیست، نه کار خلاف عقل، بلکه یک کار ممدوح، پسندیده و قابل احترام تو همه جا دنیا به حکم عقل همگان. این مطلب اول. مطلب دوم که امشب اضافه کنیم به ذیل همین، خیلی ساده. اگر کسی نیازمند بود، حاجت داشت، گرفتار بود، مشکلی داشت، مراجعه کنه به کسی که حاجت او رو برآورده کنه، گرفتاریش رو حل کنه، مشکلی از نظر عقلی نداره. هیچ مشکلی نداره. یک جایی پیدا کنید، یک فرقه، یه مکتبی، یه دینی، یه مجموعه ای بگه آقا هیچ کس حق نداره تشنش بود بگه آقا من آب بدین. هیچ کس حق نداره بره دکتر بگه آقا دکتر مثلا من گلوم درد میاد، سرم درد میاد. قاعده همه عالم همینه. همه ی آدم و روایت هم ما داریم، خدای متعال فرمودن، خدای متعال به گونه خلقت رو مقرر فرمودن که هر کسی به دیگران نیازمند بشه. یه کسی اینجوری نیست که هم بنا باشه، هم آهنگر باشه، هم نجار باشه، هم نمیدونم مهندس، نیست اینجوری. چون مزاج آدم اینه که خدایی میکنه دیگه. ازا بنده به همه شما در جایگاه خودش محتاجه، برای همه رومو نمیتونم زیاد کنم. درسته دیگه، همه به هم محتاج. یه عده‌ای با تفرعون یه عده‌ای رو عبد خودشون میکنن، از نمیدونم کسایی که همه کار بلدن، آشپز و دکتر و فلان، به اونا امر و نهی میکنن، اونا حاجات اینا رو برآورده میکنن، این دیگه نمیره حاجت به دیگران عرضه کنه. درسته؟ چون سلطانه دیگه. نه، هر جا چیزی نیاز داشت میگه آقا برین فلانیو بردارین بیارین، ما اون دکتر احتیاج داریم. تاموش. خب پس یک، خدمت به دیگران، بخشش به دیگران، خدمات به دیگران رساندن، تلاش برای این که به دیگران خیر رساندن، کار بسیار بسیار خوب، پسندیده و عقلی است. یک. دو، آدم اگر نیازش رو به دیگری بگه، این کار خلاف عقل نیست به هیچ عنوان. بله، شما میتونید بگید آقا ادب حاجت بردن به دیگران اینه که خودتو ذلیل نکن. اگر طرف گفت نمیخوام، برگرد. اگه دیدی آدم متکبری، به اون نگو. این دیگه میشه مدلش، ولی اصلش که مشکلی نداره. درسته؟ پس بزرگواران، اگر کسی از کسی تقاضا کند حاجت بخواهد، این مشرک نیست. اگر کسی بگه آی دکتر من مریضم، آی دکتر بچه‌ام داره میمیره، یه کاریش بکن، این مشرک نیست. روشنه؟ گام سوم، اگر کسی همین حاجت رو از یک کسی مطالبه کنه که زنده نیست، مرده است. ما تو زندگی خودمون میبینیم یه عده میمیرن، هر کشوری، هر مثلا مذهبی، هر قبیله، با یه مراسم اونو دفنش میکنن یا مثلا میسوزوننش، هرچی. من میخوام با اونی که مرده حرف بزنم، بگم مثلا فلانی این کارو بکن، فلانی مثلا چه خبر، یه چیزی میخوام بگم. ارتباط با مرده و سخن گفتن با مرده، اگر با این باور باشه که مرده جواب نمیده، مرده جواب نمیده، فرض کنیم مرده مثل سنگ شده، البته سنگ هم جواب میده، حالا فرض کنیم جواب نمیده مرده، خوبه؟ اگر یه نفر از یک مرده حاجتی رو بخواد، این کاری که این داره میکنه، این شخص فرض کنیم مرده، اصلا حاجتی روا نمیکنه، هیچی، اصلا نابوده، هیچ نیست. اگر یه نفر از مرده کسی که نیست حاجت بخواد، به این کار میگن یه کار چی؟ احمقانه. نمیگن معصیت، نمیگن شرک. درست میگن؟ یه نفر جلوی یه دیوار، شما داری میرین تو خیابون، میرین جلوی یه دیوار تو پیاده رو وایساده، میگه ببین دیوار یه خودکار بده، میخوام یه آدرس بنویسم، شما میخندیم بهش، نمیگه مشرک. هیچ کس تو دنیا نمیگه مشرک، یعنی نمیگه این شریک خداست، میگن احمق. درسته؟ پس اگر کسی از یه نفری که کاری ازش بر نمیاد چیزی مطالبه کنه، این کار غیر عاقلانه کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام بتا رو میشکنه، یه بتو نگه میداره، تبر رو میذاره رو دوشش، میگه خب میخوام ببینید کی اینا رو شیکونده دیگه، درسته یا نه؟ خب این همه بت اینجا، این یه دونه هم که هست، ما ازش بپرسیم. چون تو هر اتفاقی، تو هر حادثه‌ای، کسی که اونجا بوده از اون میپرسن، میگن آقا زلزله اومد، بمب‌گذاری بود، شما اینجا بودین، چی شد؟ میگه صدای مهیبی اومد، فلان شد. خب این بوتو بزرگی است، بپرسین. فرج او الی انفسه. بعد میدونین چی می قرآن میگه؟ با ما عجب نفهمی میکنیم، اصلا بحث دین نیست. بعد به ابراهیم میگه خب که حرف نمیزنه که، میگن کار خلاف عقل. درسته؟ شما مگه ادعا نمی‌کنید؟ چرا یه چیزی رو میپرسین، در مقابلش دلار راست میشین، میرین سراغش که نفعی برای شما داره نه ضرری؟ میشه کار خراف عقل. اگر کسی فکر میکنه اسم این شرکه، مرقوم بفرمایند برسونه به من، من ببینم با کدوم مستند این بهش میگن شرک. میدونین چرا من این بحثو میگم؟ اصلا شما این جمله من رو به یه جامعه در یه جامعه عرضه کنید، اصلا کسی دین نداره، توحید هم نمیفهمه، چی قرآن هم نمیخونه، میگن آقا یه نفر بره از یه موجود بیجان از او یه چیزی تقاضا کنه، این چه مشکلشه؟ میگه خب احمق دیگه، عقل نداره، از عقلش استفاده نمیکنه، درسته. و اما نکته آخر امشب، اگر ما یه قرآنی داشتیم و یه پیغمبری داشتیم که این قرآن و این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الله است، به ما اینو تعلیم فرمود، به ما اینو تعلیم فرمود، ببین هرگز به هیچ وجه، به هیچ وجه مطلقاً خیال نکن، خیال نکن اونایی که در راه خدا کشته شدن مردن بلکه زندن. ببین تأکیدو ببینید، ولا تحسبن، نه تأکید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، درست شد فهمیدی؟ بازم تأکید، بل احیاء، بازم تأکید، عند ربهم يرزقون. یکی از ویژگی‌های موجود زنده اینه که روزی میخوره. این قرآن چقدر دقیق، ساده، روشن، شفاف اتمام حجت میکنه. این در ربه میورزقون، چقدر باید تأکید کنه خدا ما اینو بفهمیم. جالبه قرآن نمیگه اینا زندن، میگه تو فکر نکن اینا مردن، اونا که زندن، داره خیال منو درست میکنه. در آیه دیگر میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اصلا اینو به زبانم نیار. خب آقا کی در راه خدا کشته شده؟ من کاری ندارم کی کشته شده، میگم کسی قرآنیه میفهمه اون کسایی که تلقی بعضی اینه که مردن، مرده نیستن، زندن، درست شو؟ و بعد در مقابلش قرآن یه در رو مرده میداند. قرآن میگه دیگه اونا که سم و بکم و امیان، لا تسمع السم، لا تسمع الموتا، درسته؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، جواب مثبت بدین به الله و رسول وقتی شما را میخواند به چیزی که شما را زنده کند. اه خب قرآن رو قبول داری؟ اگه قرآن رو قبول داری، تقسیم بندی زنده مرده تو ذهنت اونو باید پاک کنی، تقسیم بندی عوض شد. اینایی که رو دو پا را میرن خیلی هاشون مردن، اونایی که افقی زیر خاکن خیلی هاشون زندن، درست شد؟ اگر کسی خلاف اینو اصرار داره، این به دین اسلام نیست، این قرآن رو قبول نداره، این تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبول نداره، اصلا تعارف نداره، اصرار دعوا نداریم با کسی که میگیم دوست داری بریم ببینیم تو دنیا چه خبره، ادعای اسلام میکنی، ادعای قرآن میکنی، قرآن داره اینو میگه. من آدم تعیین نکردم و مصداق تعیین نکردم، توجه کنید، موضوع دارم روشن میکنم، توجه کردین؟ پس اگر دیدین وهابی میگوید اینا مردن جواب نمیدن، این وهابی نه به قرآن اعتقاد داره و نه دین اسلام رو داره، چون دین اسلام اقلش قرآن و پیغمبره دیگه صلی الله علیه و سلم، درسته یا نه؟ اینی که من دارم میگم با وهابیه بحث کردم و رفتم بقی، حالا غیر از بقی یکی از بحثایی که بود این بود، بهش گفتم که این قبر امام حسن علیه السلام مثلا کجاست، قبر مثلا امام صادق کجاست، اینو پرسیدم. گفت اصلا اینجا قبرها معلوم نیست، یعنی میخواست بگه نشانه نذاشتن. گفت همه اینجا همه این قبرها هست و همه مثلا قرقاتی، اصلا معلوم نیست کی به کیه، معلوم نیست کی به کیه. گفتم عجب، گفتم قبر عثمان کجاست؟ گفت اونه همین که معلوم نیست کی به کیه. گفتم قبر عثمان کجاست؟ گفت اونه. چند تا از صحابه که اونها عقیده دارن پرسیدم، گفت اون اونه. بعد مکس کردم گفتم تو که گفتی که معلوم نیست کی به کیه، ولی مال اینا معلومه. ابو حنیفه که رهبر ایناست وقتی میمیره ریششو برای تبرک میکنن، چی میگیم ما؟ تمام اینا دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام، اینو بدانید. خب بحث امشب رو جمع بکنیم. در ساحت عقل دانستیم خدمت کردن به دیگران به هیچ عنوان خلاف عقل نیست، بلکه عین عقل، بلکه یک کار ممدوح و کریمان است. دو، حاجت خواستن از دیگران یک امر عقلیه و یک رسمی که همه آدم ها انجام میدن، البته ادبی دارن، ادبش رو مراعات میکنیم. از موجودی که هیچ کاری ازش بر نمیاد اگه چیزی خواستیم شرک نیست، کار احمقانه است. درست؟ اون کسی که تو مرده می انگاری لزوماً مرده نیست و اونی که تو زنده می بینی لزوماً زنده نیست. اگه خواستی مرده زنده خلقتی رو آشنا بشی باید از خالق بپرسی. اگر هم نخواستی که خب نخواستی دیگه، باشه تو مرده رو مرده ببین، مشکلی نداره که. ولی ما یه دینی داریم، یه آیینی داریم، کتابی داریم، قرآنی داریم، به اون مراجعه میکنیم. اون به ما این آدرس رو داده، عنایت فرمودی. پس اگر یه نفر رفت در مقابل قبر کسی که جنازه کسی که یا خطاب کرد کسی را که در راه خدا کشته شده که مثلا بس حرف بزنه یه چیزی بگه، این کار احمقانه نیست، کار عاقلانه ایه، چون اون زنده است، چون اون زنده است. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. من یه روایتی رو مختصر عرض کنم، حالا اگر توفیق بود حالا باز انشالله مفصلش رو عرض میکنم چون به موضوع ما مربوطه. سرهای شهدا رو دارن میبرن برای اینکه جایزه بگیرن و سر امام حسین علیه السلام. این عبارتی که میگم تو کتابای تاریخ آمده، این فقط نیست که توی کتابای مثلا شیعیان بوده باشه. یه جایی اینا توقف میکنن، استراحت بکنن، سرها رو تکیه میدن به دیوار، شروع میکنن به عیش و نوش. همینطور که مشغول میگساری بودن، دستی از دیوار میاد بیرون، رو دیوار مینویسه اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. شما آرزو امید شفاعت پیامبر دارین و پسرشو کشتین. این اتفاق چندین بار میفته، اینهایی میخوان اون دست رو یه جوری از بین ببرن، نوشته رو یه جوری از بین ببرن، این اتفاق برای اونا چند بار میفته. آخرش میگن ما مستیم، گیجیم، داریم چرت و پرت میبینیم و بلند میشن میرن. اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جد یوم الحسابی یا یوم الورودی. عنایت کنید. حالا اینا رو دیگه اجازه بدین من دیگه اینا رو هی تو تاریخ رد پاشو نگم، چون بحث به لازم مستندات زیاد میشه. ببینید امروز یه داعشی به شیعه میگه مشرکی، بعد عملیات انتحاری انجام میده، بهش چی وعده میدن؟ میگن ظهر با پیغمبر نهار خواهی خورد. درسته یا نه؟ این به من میگه مشرکی تو امام رضا رو زنده میدونی، بعد خودش میخواد بره پیش پیغمبر. به من میگه همراهی با اهل بیت، شفا دین همراهی دیگه، اینا خیالات توه. خودش منو میکشه که همراه پیغمبر بشه. انشالله توفیق داشته باشی، من با آیه قرآن انشالله به شما نشون میدم تمام اینایی که منافقن و با امیرالمؤمنین اصلا دشمنی میکنن، اینا از کسانی هم که به شفاعت به صورت جدی معتقدن، اونطور نه به شفاعت اهل بیت علیهم السلام. اینات فرمودیم. و جالبه دشمنان اهل بیت علیهم السلام، تمام اونایی که فاجعه توی تاریخ آفریدن، تمام اینا خودشونو یه جوری به پیغمبر وصل میکنن. درسته؟ اینا صحابی پیغمبرن، این چیه پیغمبره، اون چیه پیغمبره. حالا اینا رو میبینید انشالله. موزه گذاشتن، میگن این چند تا تار از موی پیغمبره، این ناخن پیغمبره. بریم تو اینترنت سرچ کن، تو من با اینترنت رو نیفتم. من کتابی که موزه ها بود تونا دیدم. درسته؟ این رفتار دوگانه، این رفتار در واقع متعارض، متضاد، این چیه؟ این نشان نفاقه. منافق میخواد ظاهر دین رو داشته باشه، ولی میخواد شکمش رو با کاه پر کنه، درونش رو چیز دیگه بریزه، ظاهرش رو حفظ بکنه. اینات فرمودی؟ این چیزی بود که بعد پیغمبر رخ داد و اتفاق افتاد. اما زمان یزید به جایی رسید که دیگه اینا عبا نکرده، گفتن اون حق بازی هایی که قبلی انجام دادن ما اسم اینا رو دیگه رسمن و علنن میذاریم دین. اینجا بود که حضرت فرمودن دیگه مثلی لا یبای مثله. اصلا اینجا دیگه همه میدونن ظاهر چیه دیگه، اصلا قابل این نیست. حالا برای این که ببینید آیا یزید مسلمان بوده یا نه، یزید مؤمن بوده یا نه، خیلی ساده است. ببینید یزید چی میگه. میگه رأس مطهر در مجلس شراب پیش پای یزیده. ببینید دونه دونه اینها روزه سا که یزید بر تخت مرصع بنشیند با اون لباس مثلا فاخر و با اون کفش، بعد پایین پای او رأس مطهر سید و شهدا علیه السلام در تشت طلا، بعد در یه مقتلی داره دیدین اینو که شراب بخوره و بعد حالا جسارت بکنه که به ما ندادم دیگه نمیتونه بگه. بعد جلوی اهل بیت حضرت چوب خیزران به دست بگیره و با رأس مطهر به رأس مطهر اهانت بکنه، بعد این شعر رو بخونه: لیت اشیاقی به بدرن شهدو، ای کاش پدران من که در بدر بودن و کشته شدن، ای کاش اینجا می بودن ببینن که سرنیزه های ما چجوری اینها رو ذلت کشون و من چجوری انتقام بدر رو گرفتم. جنگ بدر یکی از جنگ هاییست که مشرکان با مسلمان ها جنگیدن و پیروزی قطعی مال مسلمان ها بود. کی میاد انتقام میگیره؟ مشرک. درسته دیگه؟ من حاربکم مشرک، اونی که با شما میجنگه مشرک. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. درسته؟ اسفل درک من الجحیم مالکیه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اشهد ان صاب ان هذا سابق لكم فی ما مضى و جار لكم فی ما بقیه. این حکم از اول خلقت بوده تا آخرم خواهد بود. خدا رو شکر میکنیم به ما مرحمت فرمودن که بتوانیم با دل آرام بنشینیم از سید الشهدا علیه السلام، از اهل بیت علیهم السلام بگوییم، دل ما آرام باشه، بشنویم. بزرگواران هر سوالی، هر شبهه‌ای، هر ابهامی به دلتون میاد اصلا نترسید. شما امام زمان دارید، هیچ نترسید، با او بنشینید، با او حرف بزنید، هیچ هم نگران نباشید. شب جمعه ای بود، من یه سوالی داشتم خیلی برام مهم بود. یکی از علما توی یکی از شهرستانا این مطلب رو میدانست. اون موقع تلفن شماره گیر بود، 2 ساعت پای تلفن این شماره گرفتن دیگه، انگوش دادن ور میاد دیگه، یه ضرب اشغال میزد چون سر شلوغ بود. 2 ساعت شب جمعه. من یه دفعه انگاری که بهم گفتش که غیرتت کو، 2 ساعت داری زنگ میزنی اشغاله، 1 دقیقه به امامت نگفتی. میگه یا صاحب الزمان، یه سوالی دارم خدمتتون، سوال و عرضه میدارم، هر وقت صلاح دونستین، به هر شکل صلاح دونستین جوابشو مرحمت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبنیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با دل مطمئن، اونایی که دستشون از این دنیا کوتاهه، اونایی که بیمارن نمیتونن بیان، اونا رو مهمان کنین تو این مجلس، از امام زمان علیه السلام بخواین، از این مجلس و همه مجالس به اونا بهره مرحمت بکنن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامات.